بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان، آیات بینات سوره مبارکه صاد را بازگو میکنیم. با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 8 و آیات بعد از آن که در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد. همان گونه که استعذار دارید، گفتگو در مباحثی است که حضرت باری تعالی در بیان حال و هوای موضع گیری مشرکان و کفار در رابطه با شخصیت پیامبر مکرم مطرح می‌فرمود. قسمت انتهایی رو مطرح کردیم که این شیوه خالصانه توحید پیامبر رو بر نمی‌تابند و حتی مدعی آن می‌شوند که ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق. می‌گویند که در ملت‌ها و روش‌های فکری دیگر ما چنین اصرار ورزی بر توحید رو ندیدیم. بالاخره در بعضی از شرایع هم میبینیم اون چه جاری بین یهودیان یا مسیحیان است، یه تخفیفی در این داده شده، اینقدر سختگیری در باب توحید نشده است. نیست این عقیده مگر اختلاق. گفتیم اختلاق به معنای ساختن دروغ است، نه پردازشون، بلکه ساختن دروغ رو اختلاق میگوین. مختلق، اون کسی که می سازد دروغی را، اونقدر استعداد داره که دروغی بسازد، این اختلاق است. بسیار خوب، تا اینجا مطرح شد، گفتیم جواب رو. ادامه. انزل علیه الذکر من بیننا، آیا نازل شده است بر او این ذکر و این وحی در میان ما؟ ظاهر قضیه رو که مشاهده می فرمایید، به نوعی سخنیست بسیار مشهون و مملو و از حقده ها و به نوعی حسدهای درونی که این سخن مقابل پیامبران بسیاری از خیلی رسولان الهی شنیده شد. آیا بر او ذکر در میان ما نازل شود؟ یعنی اینکه بر پیامبری ذکر بیاید، بر انسانی ذکر بیاید که شاید به زعم و گمان این جماعت اون امتیازات اجتماعی که امتیاز می‌دانند نداشته باشد، این غیر قابل مقبول برای این هاست. مثلا ظاهر عبارت اینه که شاید واقعیت هم همین بوده است، کما که در بعض از آیات دیگر می‌بینید که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر این قرآن میخواد نازل بشه، بشه، اب نداره، ما حالا قبول داریم بالاخره وحی بیاد، اما چرا این بر عروه ابن مسعود ثقفی بزرگ مرد طائفی فرود نیاید، یا بر ولید ابن مغیره مخزومی مکه؟ از این دو بلاد و دو آبادی این هستن مردان بزرگ، چرا بر اینا که صاحب زرند و زور وحی فرود نیاید و بر یتیم ابو طالب که به هو فقیر لا مال له، فقیریست این چنینی یا جوانیست اون چنانی، چرا دودمانی ندارد، فرزند و ذکوری ندارد، عقبه‌ای ندارد، چرا بر این نازل بشه؟ ولی این امتیازاتی که اینها قائل بودن برای خودشون گمان می کردن که مزایای الهی و امتیازات الهی هم بر همین سنجش های متوهمانه بشری باید توضیح شود. خب جواب اینها رو خداوند بارها می دهد. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها رحمت خدا رو ملاکشو دارن که تقسیم کنن؟ مراد از رحمت نبوت است. ایه صدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اگر خداوند فضلی بر بنده خیش کند و به چنین مقاماتی رو برساند، این چه حسدیست در وجود اینها که میکشد این جماعت رو، این حسد و حسادت. پس این بیان حاسدانه این هاست که با همون معیارهای غلط خودشون میگویند چرا وحی بر ایشان نازل شده باشد و بر کسان دیگری که چنین امتیازاتی دارند فرود نیاید. اما خداوند در این آیه شریف در عین اینکه مطلب رو بازگو می‌فرماید، بل هم فی شک من ذکری، در عین اینکه این مطلب گفته میشه یه بل اضراب میاد. حالا این بل اون روز عرض کردم خدمت دوستان در همین سوره جنبه انتقال داشته باشه، این اضراب انتقالی باشد یا اضراب ابطالی باشد، این بل دور نیست حتی ابطالی باشه، نه صرفا انتقالی، بلکه نه اینکه اینها نسبت به شخص پیامبر اعتراض دارن، نه قصه بالاتر است، بلکه اینها در شک از خود قرآنند، اینها در اصل اصالت قرآن شک دارند، نه بر گیرنده قرآن، به آورنده قرآن. خب بل هم فی شک من ذکری، ما هیچ مخالفت با شک نداریم، استقبال از شک هم میکنیم، چه اشکالی دارد؟ بالاخره اگر کسی در هر آیه از آیات قرآن شکی و ابهامی دارد، بسم الله، استقبال میکنند اولیاء خدا، استقبال میکردند معصومین، استقبال میکردند علماء قرآن، استقبال میکنند از اینکه پاسخگوی چنین شبهاتی باشند. بلکه مشکل این است که ما نوع شکمون چه شکی باشد. اگر این شک برخواسته از جهل مرکب است، هیهات، ما دیگه اینجا لکل داء دواء یستتب به الا الحماقه اعیت من یداویها، گفت هر دردی درمانی دارد که میتوان با او مداوا کرد، اون درد جز حماقت، که حماقت را با هیچ دردی نمیتوان درمان کرد. اگر جهل جهل مرکب از این نوعه، با جاهل مرکب هیچ صحبتی نمیتوان کرد، شک برخواسته از جهل مرکب پاسخ ندارد، هیچ چاره نمیتونیم بکنیم برای چنین شک جاهلی. اما اگر این شک برخواسته از جهل بسیط باشد، بله اینجا ما استقبال هم میکنیم، پاسخ هم میدیم و میتوانیم روشنگری کنیم و ذهن مخاطب را آشنا کنیم. اما نوع سخنین ها، موضع گیری های این جماعت از این قسم بوده است، اینها جهل مرکب دارند، اینها به حقیقت این آیات شاکن از این نوع و بر باور غلط خودشون هم هیچ بویی از حق نبردن و هیچ نمیدانند که در کجای از جهل و جهالت دارند دست و پا میزنند، لذا کاری نمیشه کرد برای اینها. پس اگر مراد از شک مطرح میشه، باید این نوع شک باشه، شک دوم باشه، شک برخواسته از جهل مرکب. بل هم فی شک من ذکری، اینا اصالتاً به اساس قرآن چنین شکی رو منبعث از جهالت و ظلمت خودشون دارند. بل لما یذوقوا عذاب، الله اکبر، اینجا باز اضراب بعدی رو میبینید، بل بعدی رو میبینید، نه میدانید قصه چیه، مثل اینکه خدا به اینها خیلی فرصت داده است، مثل اینکه اگر خداوند قهر خودش رو متوجه این جماعت میکرد و تومار اینها رو هم مانند پیشینیان برمیچید، کارشون به دینجا نمیکشید که اینطور گستاخانه پیش روی نبی خدا و رسول خدا و وحی الهی لافزنی کنند و گزافه گویی کنند. بل لما یذوقوا عذاب، نه علت اینه که اینا هنوز فرصت دارند و از این فرصتشون دارن سوء استفاده میکنند، هنوز عذاب الهی متوجه اینها نشده است. خب استهزار داری، تعبیر البته لماست، لما در موردی به کار می بردیم که ما بعد اون غیر متوقع نبود، امکان وقوع اون هست، تا الان نیومده، تا الان خدا به اینها فرصت داده است، اما بعد از این فرصت استفاده می کنند. دور نیست که خداوند این فرصت رو به پایان برساند که در مورد جمعی از ایشان به پایان می رساند. بل لما یذوقوا عذاب، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، ام باز ام منقطع است، کار همان بل را می کند، همون جنبه اضراب را دارد. آیا قصه این است که اینها شأنی برای خودشون قائلند و اینها گمان می کنند که در این خلقت و در این آفرینش کاری هستند؟ یعنی چه؟ ام عندهم، آیا در نزد ایشان است خزائن و رحمت ربک؟ کلمه خزائن جمع خزانه به معنای آنجا که در آن امری مخزون و محفوظ میماند، شیء گرانبهایی رو، امر گرانبهایی رو در یه جایی که حفظ میکنن اون میشه خزانه اونجا. آیا در نزد این هاست خزانه و خزائن رحمت پروردگار؟ احتمال بسیار قوی که در اینجا مراد معنای خاص رحمت باشه که نبوت است، ممکنه معنای عام رحمت باشه. اما این تعبیر رو در قرآن شنیدید، میدانیم که در یه بیان کلی میتوان گفت سرمنشأ تمام اونچه از سوی حق شامل حال آدمیان میشود، قرآن تعبیر میکند به من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چه رو تصور کنید سرمنشأ اولیه آن و منبع نخستین آن در نزد حضرت باری تعالی است. به مقدار نیازها و استعداد جامعه بشری خداوند فرو میفرستد علم، معرفت، نورانیت، مادیت، باران، نزولات، برکات مادی و معنوی، همه اینها سرمنشأ آن عند الله است. به استعداد و نیاز جامعه بشری و ضرورتها خداوند تقدیرش می کند، اندازه گیری می کند، شکل می دهد، فرو می ریزد بر قلب و وجود انسانها و بر عرصه زندگی مادی و معنویشون. اگر معنا معنای عام باشد، ام عندهم خزائن و رحمت ربک، آیا اینها گنجینه خزائن الهی دستشونه که تعیین کنند که به چه کسی خدا بدهد یا ندهد، چه کسی مشمول باشد یا نباشد؟ خزائن پروردگار تو که العزیز الوهاب، این دو تا صفت وقتی میاد اینجا خیلی مناسب با خزائنه. یعنی اون خداوند قدرتمندی که القالب الذی لا یفوته شیء، عزیز اون قالبی که هیچ امری از دست او نمیرود، القالب غیر مغلوب، قالب غیر مغلوب که توان حفظ این خزائن ها رو، خزائن رو خودش دارد، و البته الوهاب بخشنده است. اونم از چه نوع بخشنده ای؟ از نوع بخشنده‌ای که وهب یهب و هبتن، هبه می کند، یعنی بذل المال بلا عوضن، یعنی جوری به بندگانش از این خزائن رحمت می دهد که اونها توان پاسخگویی ندارند، اونها ما به ازا نمیتونن بدن. هبه خداوندیست، الطاف او بر، رحمت او بر بندگانش از این نوع جنس است. البته اگر معنا رو معنای خاص رحمت بگیریم، مثل بسیاری از آیات دیگه که الان اشاره هم کردم، دیگه میشه بحث نبوت. آیا تعیین نبی، این که خداوند چه کسی رو به نبوت برگزیند، ملاکات انتخاب نبی چیست؟ آیا دست این هاست؟ این نمونه رو در قرآن داریم. الم تر الی الذین، آمدن یه گروهی بعد از گفتن به پیامبر خودشون که ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، ما عرض به خدمتون کسی رو بفرست، رهبری را، ولی را تعیین کنید که ما همراه او بریم در راه خدا مقاتله و مبارزه کنیم. بعد اون پیامبرم گفت ان الله بعث طالوت، خداوند طالوت را فرستاده است به عنوان ملک، پیشوا، جلودار، قائد شما که چنین و چنان کنید. بعد تا که معرفی شد کاندید، اینا گفتن اه نمیشه، اون که لم یعت ساعتا من المال، اون که وضع اقتصادیش خرابه، او که موقعیت مالی ندارد، شهره ای نیست، نام نامداری نیست، آنچنان سابقه این چینی رو در میان اشراف ملع ندارد، یا فلان و فلان. ببینید اینها واقعیت هایی است که در طول تاریخ بشر بوده است. عزیزان، مردم ملاک تشخیص و انتخاب نبی و وصی و اولیاء خدا را نمی دانند. ملاکات اون دست خداست برای این منصب های الهی. اهم ام عندهم خزائن و رحمت ربک، آیا اینا میخوان تعیین کنن که خدا از خزائن رحمت خودش ابلاغ رسالت و نبوت رو به اسم چه کسی بزند و نزند؟ خداوند عزیز وهاب خودش میداند که چه نعمتی رو، چه رحمتی رو و نبوتی رو با چه ملاک و معیاری به بندگان خودش عنایت کند. ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، بالاتر شبهه رو قوی تر کنیم، چه ادعایی دارند اینها؟ آیا فرمان روایی آسمان و زمین، آیا تصرف در آسمان و زمین جز در دست خداوند است؟ آیا اینها نقشی دارند در این جهت؟ آیا می توانند اینها مقدرات بشر را عوض کنند؟ آیا می توانند اینها قواعد کلی وجود و مقررات کلی آفرینش و درش نقشی داشته باشند؟ ام لهم ملک السماوات والارض، فرمان روایی، مالکیت، ملوکیت، ملوکیت اینجا لحاظه. آیا امر اینها نافذ در آسمان ها و زمین و بین هما، یعنی در مجموعه خلقت، اینا میتونن کاری بکنن؟ یعنی چه؟ یعنی اگر تعیین نبوت و رسالت این بزرگوار شده است، این بر مبنای ملوکیت و فرمان روایی خداوند در مجموعه آسمان ها و زمین است. این مبتنی بر تمام مصادر کلیه حضرت باری تعالی است که کسی رو به عنوان رسول خودش مبعوث کند و بفرستد. ام لهم ملک السماوات والارض و بین اما، بسیار خوب، اگر اینا ادعا دارن فلیر تقو فل اسباب، بگو اسباب پیامبر اینا پیدا کنن، این اسباب رو بگیرن برن بالا. اسباب یعنی چی؟ این سبب المتصل بین الارض و السما، میخوانید بالاخره در زیبا عبارت نطبه، این از سبب المتصل، سبب اسباب یعنی حبل، حبال، رشته ی اتصال حبل است. اینا در راست میگن کاری در عوالم قدسی دارن، در آسمان و زمین دارن، فلیر تقو، بسیار خوب، بگیرن یک اسبابی برن بالا قطع کنن، نگذارن از اونجا نگذارن عوامر الهی صادر بشه. ببینید بیانها خیلی در عین این که مطابق فهم اون جماعت داره خداوند مطرح میکنه عبارات رو، اما بسیار عمیقه، یعنی ریشه مطلب رو که نگاه میکنید بنیادیه. آیا اینها نقشی در تعیین رحمت خداوند بین انسانها و منصبها دارن؟ اصل اساسیش در کلام مفصل بحث میشه، اصلا معیار انتخاب رسول، حالا بعد از اینکه وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر مثلا در نبوت، در ولایت، امامت، اما معیار انتخاب اینها دست کیست؟ کی میتواند در این جهت حرفی بزند جز ذات باری تعالی؟ اون کسی که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. چقدر انسان ها در انتخابات خودشون دچار مشکل شدن، به اشتباه کردن در طول تاریخ، چقدر امارت و حکومت و ولایت به کسی دادن که بعد خبث ذات او مشخص شد، بعد اشتباه او معلوم شد، بعد خیانت او معلوم شد برای انسان. کم در طول تاریخ دچار مشکل شدند انسان ها که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. اما انتخاب الهی است که مسئول عاری از همه این قضایاست و خداوند می داند که خزائن رحمت خودش رو چگونه توزیع بین بندگانش کند. در مقام فرمان روایی در وجود هیچ کس دخل و تصرفی ندارد. ام لهم ملک السماوات والارض، مصادر کلی وجود صرفا به ید الله تبارک و تعالی است. اگر اینها در عوالم ملکی و در عالم فرای ماده می توانند تصرف کنند، بسم الله ما استقبال می کنیم. فلیرتقو فل اسباب، بگید این اسباب رو بگیدن برن و در تصرف کنند در عوالم قدسی، عوالم فرامادی و مقدرات رو تغییر بدن. اما کوتاه کنیم سخن رو تمام، به عنوان این فصل رو ببند ذات باری تعالی، جندن جند ما هنالک محزوم من الاحزاب. این دیگه سخن آخر برای جمع کردن سفره اینها، جمله جمله تکان دهنده تهدیدآمیز قوی است. جند ظاهرا این باید خبر باشه، مبتداش باید محذوف باشه، هاولائه جند، مراد همینهان، مراد همین جماعتن، اینها جند. کلمه جند همیشه گفتیم از ماده ارزون جند، زمین سخت و پرسلابت بهش میگن جند، ارزون جند، به انسانهای تند، به انسانهای پرسلابت خشن جند گفته میشود. جندی به سپاهی گفته میشود، در روح سپاهی گری باید این سلابت باشد، این جشوبت و سلابت در روح نظامیگری لازم است، اساسا در ارتش های دنیا هم هست، به نوعی این تحریکات نظامی رو میبینیم. جنود هم جمع اون، البته این یه جمع دیگه هم داره، این جند که جمعش اجناده، که اگر بر اجناد جمع بسته بشه معناش عوض میشه دیگه، اون به معنای مدائن میشه، شهرها میشه، اجناد خمسه شام و عرض به خدمتون از جهت لغوی مشخص است. فرمود اینا جندند، جند ما، کلمه ما بعد از جند نه معنای موصوله است نه نافیه، این ما زائده تأکیدی است. این میاد جند ما، اینها یه جندی اندون چنانی، هاولا جند ما. هنالکه اینجا، هنالکه محزومون، اینها یه جندی اند، یه جماعت تند و خشنی هستند که در همینجا محزوموند. اینجا این جند اینجا همینجا که الان هستند و دارن مقابله با تو میکنن، اما اینها محزومون پیامبر، تمام شد. خداوند حکم میکند قطعی به شکست این جماعت. اینها هزیمت دارند، اینها شکست و محزومیت دارند. امر الهی بر شکست این جماعت قطعا رقم خورده است، محزومون. خب حالا اینجا دو نگاه با آیه داریم. من با نگاه اول که صریح‌تر و روشن‌تر از عرض می‌کنم، این آیه شریفه از آیاتی است که پیش‌بینی‌های آینده می‌کند در قرآن. یعنی این آیه مانند آن است که سیهزم الجمع و یولون الدبر. اینها به زودی پیامبر بذار هر ترکتازی دارن انجام بدن، به زودی شکست می‌خورن، تا پشت دیوارهای مکه هم می‌دون و می‌گریزند. آیه رسول خدا در مکه است، کریمه مبارکه برش نازل شده است، اما داره اخبار از کی میکند؟ از بدر، از شکست مشرکان در کنار چاه‌های بدر و گریزشون تا پشت دروازه‌های مکه. از پیشگویی‌ها و پیشبینی‌های قرآن کریم است. این آیه هم از جنس همین آیه بدانیم. اینها جندی هستند، مردمان خشنی هستند، اینجا که محزومند، اما شکست خوردند. اینها از الان بدانند محزومند. من الاحزاب، در این صورت من بیانیه میشه، یعنی اینها جندی هستند شکست خورده، که مراد از این جند چیست؟ احزاب. اینا احزابند، اینا یک گروه هستند که کلمه احزاب جمع حزب، حزب تحزب به معنای تعصب، به معنای پیوند شدید. اصلا خود تحزب به معنای پیوستگی و پیوند شدید است. و علل قاعده باید درس کنم خدمت عزیزان، واژه حزب و احزاب در قرآن در بیشتر موارد، اکثر موارد استعمال منفی دارد، استعمال مثبت نداره. به ندرت داریم که علاوه ان حزب الله هم الغالبون، این به ندرته، مخصوصا وقتی جمع بسته میشه بیشتر شدتی پیدا میکند، منفی تر میشه. مثل اینکه کلن این کلمه در قرآن نماده تشکل ها، نماده گرایش ها و پیوستگی های منفی است علل قاعده در مجموعه آیات شریفه. فرمود اینها یه جماعت شکست خورده هستن که ولو تند و خشنند، اما شکست خورده و قطعیست شکست اینها، که اینها احزاب پیوسته این چنینیه، به نوعی محکوم به نابودی هستن. این یه بیان که تمام شده از کرد. ممکن است جور دیگری هم از آیه استفاده کنیم. ها اولا جند ما، این های جندی هم که هنالک محزومان من الاحزاب، همینجا اینها شکست خواهند خورد از احزاب. دیگه من بیانیه نیست. اینها همینجا در مکه شکست میخورند از اطرافیان خودشون، اینها شکست خورده قبائل اطراف میشن، اینها از احزاب اطراف خودشون، از امثال نمیدارم حوازن و غیره، اینها ضربه میخورن و لطمه میخورن، بعد میخوان اینها با دین خدا و پیامبر خدا مقابله کنن. این احتمال گفته شده اما احتمال ضعیفی است. اینه که عرض کردم از لفظ و عبارت همون معنای اول منطبق و موافق از آیات روشن پیشبینی قرآن کریم باشه. بسیار خوب، تا اینجا 11 آیه از اول سوره مبارکه مطرح شد. ریشه یابی های دقیقی در مخالفت با پیامبر و کتاب او شد. بیان حال و روز جماعت مشرکان و کافران مکه شد. ایرادها و اشکالهای اینها رو قرآن بازگو کرد و به نوعی تو در تو پاسخ داده شد. حالا طبق معمول که در بسیاری از موارد مفصل و جا افتاده و بسیار سنگین، اون رو در سوره مبارکه هود با هم همینجا بحث کردیم. مختصر مثل اینجا، مثل سوره قمر، بعضی از سوره ها 1-2-3 تیتروار خداوند فقط با عنوان فهرست اسم میبرد. یه مجموعه ای رو از اینجا خدا یاد میکند از کسانی که محکومه شکست بودند در قبال خداوند و انبیاء الهی و محزون بودند که خود این یادمان موجب تقویت قلب وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی و از سوی دیگر موجب انذار و هشداری برای مشرکان و همین مقابلان کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذل اوتاد. فقط سریع اسم برده میشه، قبل از ایشان هم پیامبر نگران نباش، تکذیب کردن رسولان ما رو. کی؟ قوم نوح. وقتی کلمه قوم اومد، اصلا تو کلمه قوم قوام افتاده، سرسختی افتاده، به همین خاطر که بعضی از لغویون اصلا کلمه قوم رو، یکی از استعمالات کلمه قوم و معانی اون رو میگوین مردان، یعنی در بعضی از موارد کلمه قوم رو بر زن اطلاق نمی کنن بعضی از لغویون، کما اینکه در آیه شریف قرآن هم شائبه این استعمال سوره مبارکه حجرات وجود داره دیگه، لا یسخر قوم من قوم، بعد آیه ادامه ولا نساء من نساء، قومی قومی رو تمسخر نگیرند و زنان هم زنان رو مسخره نکنند. و به قرینه زنان بعدی این قوم اول یعنی چی؟ یعنی مردان. بعد اون شعر عرب رو میگذارن کناش در کتاب های ادبی که ولا ادری و صوف اخال ادری اقومون آل و حسن ام نسا، نمیدانم شاید به زودی انشاءالله روشن بشه برام که آل حسن مردن یا زنن، میگه قومند یا نسائند، مردند یا زنند. علت اینه که عرض کردم در قوم شدت به نوعی اون جشوبت صلابت افتاده است، به جماعتی که سخت درگیر می شدن قوم گفته می شده است در مقابل انبیا. فرمود قوم نوح و عاد، این جماعت سرسخت مقابل نوح عاد تمام، و فرعون و ذل اوتاد، و باز قبل از اینها تکذیب کرد فرعون ذل اوتاد، اون هم تکذیب کرد رسول ما را نبی ما را. خب کلمه ذل اوتاد آشناست برای دوستان که صاحب وتد خیمه را انگامی که میخواستن پا برجا کنن عمود رو میگذاشتن، بعد میخها رو میکوبیدن، هرچه میخ بیشتر قویتر خیمه پا برجاتر، مثل اینکه خیمه حکومت هم نیاز به میخهایی دارد که اگر این میخها را قوی بزنند حکومت پابرجا میماند. این فرعون ذل اوتاد یعنی فرعونی که میخهای حکومتش خیلی قوی بود، بسیار مقتدر، انا ربکم العلی سلیم الکمصر، به جایی که اصلا دیگه داعیه مالکیت و ملوکیت خدایگانی دارد، به این قدرت و اقتدار رسیده است و از راه های مختلفی هم این میخ رو در میان مردم محکم کرده است. از روش هایی که فرعون عمل کرده بود این بود که شما میبینید فضای مصر و فضای تاریک اندیشه های خرافی پر کرده است. میبینید فضای مصر به جای اینکه در مدارس و دانشگاه های مصر تدریس علوم انسانی و عرض علوم پایه و نمیدانم عرض به خدمتون دانش های مفید باشه، در این مدارس چه تدریس میشه؟ سحر تدریس میشه. سحر در میان مردم جایگاه پیدا میکنند. ساحران میشن، یا اتوکا به کل سحار علیم، اینا میشن علیم، اینا میشن کاردان و وجوه و چهره و شخصیت های اجتماعی. خب تمام است. جامعه‌ای که چهره های اون ساحران باشند، حال روز فرهنگ اون معلوم. و جامعه‌ای که چنین فرهنگ ذلیلی داشته باشد در قبال قدرت‌ها و حکومت‌ها همیشه چیز فاستخف قومه فاعتاه، همیشه ذلیل است و همیشه زمین خورده است. از میخ‌های محکمی که زده بود تضعیف فرهنگ اجتماعی جامعه که بتواند حاکمیت خودش رو بر این مردم حفظ کند. فرمود و فرعون و ذل اوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه، البته ایکه لیکه اینو قبلا گفتیم، و همچنین ثمود و قوم لوط. خب اینها تنوع ادبی است که یه جا قوم بیاد دیگه یه جا قوم نیاد دیگه، و قوم ثمود نفرماید ثمود بگوید، اینا روشنه دیگه از جهت تنوع ادبی. و همینطور قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه که قوم شعیب باشد. الان وضعیت جغرافیایی این نبوده، اما این کنار مدیترانه، جنوب مدیترانه، الان بالاخره قسمت هایی از اون هنوز اون صفای خودش رو داره. یه وقتی این بیروت بالاخره عروس خاورمیانه بهش میگفتن، قبل از اینکه این آثار جنایت ها و مظالم رژیم اسرائیل در این منطقه دامن پیدا کنه، بالاخره این عروس خاورمیانه و اون صفا و زیبایی و منطقه قانا و نمیدونم بیت اللحم و عرض به خدمتون بفرمایید اقلیم التفاح و اون مناطق زیبای لبنان، برید پایین تر، برید پایین تر از کنار مدیترانه، زیباترین مناطق جغرافیایی بوده است اونجا، تا می رسید به اردن هاشمی، نزدیکترین شهر برای ورودی از اردن به عربستان مدین، معان و الى مدین اخاهم شعیبا. این منطقه در چنین راستای جغرافیایی زیبای دیرینه ای بوده است که همه بیشه، همه سبززار، همه خوشمنظره، دیگه تحولات جوی و آب و هوایی و تغییرات کار به اینجا بکشاند. اینها هم اولاکل احزاب، ببینید این جمله که عرض کردم الان خدمت، اینا همشون که گفتیم قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط، اصحاب که اولاکل احزاب، اینا احزاب بودن، یعنی اولاکل هم الاحزاب، اینها با یه تعصبات و یه پیوندهای نامبارک شوم مقابل حقیقت و پیامبران ایستادگی کردن. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان کل نبودن، اینکه الا کل اینها، ان نافیه میشه دیگه، الا کذب الرسل، الا اینکه تکذیب کردن رسولان الهی را، فحق عقاب، و عقاب الهی بر ایشان ثبت و تحقق، ثابت شد و پایدار. حالا بفرمایید ان کلون الا کذب الرسول، این تکذیب هر کدوم اینها رو به پیامبر خودشون بزنیم یا تکذیب اینها رو به همه پیامبران بزنیم اشکالی ندارد. از باب قانون مقابلت الجمع بالجمع یقتضی التوزیع که از قواعد ادبی بود، میتونید بگید هر کدام پیامبر خودشون رو تکذیب کردن. گفت یا خیل الله ارکبوا خیولکم، ای سپاه برید سوار اسباتون، یعنی کلون یرکب و خیله، هر کسی سوار اسب خودش بشه، نه همتون سوار همه اسبا بشین. ممکنه بگیم اینا هر کدوم پیامبر خودشون رو تکذیب کردن، ممکن است هم بگوییم همه پیامبران رو تکذیب کردن، چون متحد جانهای شیران خداست، یه پیامبر رو تکذیب کردن به منزله تکذیب همه پیامبران است، هر دو از آیه استفاده می شود. اما چه بگوییم به شما، و ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. الله اکبر. و ما ينظر و ما ينتظر، اینجا به معنای نظره و انتظار و عرض به خدمتون مهلت داده شدن، مهلت داده نشدند اینها الا صيحة واحدة، دیگه وقتی بنا شد عقوبت الهی بیاید و حکم به نابودی این جماعت، یه صیحه واحده کافی است، یعنی زمان این عقوبت زمان طولانی نبوده، یه صیحه، یه بانگ. اینو که در سوره مبارکه یاسین عرض کردم، عرض به خدمتتون، ببینید بالاخره سخن گفتن جملات توالی زمانی میخواد، وقتی یک جمله رو شما میخواید بگید دیگه باید این کلمات رو بچینید، اگر لفظ شما بخواد ملفوظ باشه، کلامی که به کار میبرید مفهوم دار باشه، باید لفظتون رو دقیق، کلمات رو بچینید تا یه جمله بسازید، کلمه کلام بسازید. این هم فکر میخواد، هم توجه میخواد و هم توالی زمانی داره، به اصطلاح کلمات باید قرار بگیرد در یک محور زنجیره کلامی و شما مطلبتون رو افاده کنید. شیوه سخن گفتن است. زحمت هم داره، انرژی هم میبره. شاید خیلی از صاحب نظران علوم انسانی هم معتقدن که سخن گفتن انرژی بیشتری صرف میکنه تا کارهای یدی، کارهای دستی. اونها که در میدان سخنوری حرفه‌ای قرار می‌گیرند، اینها صدمه بیشتری می‌خورند تا اونها که در کارهای یدی فعالیت می‌کنند. این ثابته در جای خودش حقا. خب مخصوصا این که انسان بخواد حرف بزنه و اتفاقا حرف حسابی هم بزنه، اینجا که خیلی سخت‌تر میشه، این که خیلی دشوار میشه. عرض کردم دستور مالک یاسین که وقتی عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید چند سال سنش، 30 خورده سنش، بیش کمتر از 40 سال بود. 2-3 سالی گذشت ریشش سفید شد. گفتن آه تو چرا؟ ما اصلا عبکش شیب، چرا زود سفید شد ریشه؟ گفت شیبتنی ارتقاء المنابر و خوف اللحن. این نشستن بالای منبر و سخنرانی کردن و مراقب بودن که لحنی و خطایی سر نزند ریش ما را سفید کرد. بالاخره این که کسی بخواد درست صحبت کنه و به جا بگه، حرف حساب بگوید، نه اینکه حرف بی ارزش و مفت بگوید، نه، حرف ارزشمند بخواد بگه، این کار داره، زحمت میبرد. حالا اگر انسان حرف حساب نگه، حرف بی حساب بگه آسانتر، اما آسانتر از همه اینها، آسانتر از هر سخنی یا حرفی، داد زدنه. شما بدون هیچ تأمل و مطالعه، اصلا مطالعه نکنید، بعد داد بزنید، مایه‌ای داره؟ های هوی اینا که دیگه هزینه نمیبره دیگه، انسان چیزی میگه دیگه. از جهت زمانی هم کوتاه، هزینه هم نداره. خداوند وقتی میخواد کوتاهی و بی هزینگی قیامت را حتی مطرح کنه، چه رسد به عقوبت های دنیایی، تعبیر به چه میکند؟ الا صیحتن واحده، یه صیحه میخواد. برای خداوند مایه ای نداره، الا صیحتن واحده. این عقوبت الا صیحتن واحده، حالا دقت کنید چقدر عبارت عجیب، ما لها من فواق. چی معنا میکنید فواق رو؟ ما لها من فواق. شروع میکنه به دوشیدن شیر، یک کمی ایسته تا یه مقداری باز پستان این حیوان آماده تر بشه، مجدد شروع میکنه به شیر خوردن. فاصله بین حلبته حالب رو میگن فواق، فاصله بین دو دوشیدن رو میگن فواق. این فصیل میاد شیر مادرش رو میخوره، خالی میشه پستان، میونه خالی شد، یک کمی ایسته مجدد پستان پر میشه میخوره، اینو میگن فواق. فاصله بین دو رجوع فصیل به مادر رو میگن فواق. خب برای گفتن فاصله زمانی خوبه، خیلی هم مفهومه برای مخاطبان، هم فاصله کمی است. ما لها من فواق، برای این صیحه‌ای که عرض به خدمتون در حق اینها آمد، هیچ فواق به مقداری اینقدر هم فرصت بهشون داده نشد در آمدن این صیحه و قطعیت عذاب. از رسیدن عذاب به اینها تا آنها که هلاکتشون به مقدار یک فواق هم فاصله نشد. ما لها من فواق. و قالوا ربنا، اما این جماعت نگونسار، بگم سخن رو که دیگه اول بحث مطلب رو بگذارم، و قالوا ربنا عجل لنا قطنا یوم قبل یوم الحساب. پناه به خدا میبریم از جهالت انسان. اما اینها با تمام این مطالب گفتند ربنا، این هشدار و تهدید به اینها، ربنا عجل لنا، خدایان شتاب کن برای ما، قط ما را قبل از آن که روز حساب بیاید، قط ما را همینجا بده. ببینید لحن آیه مثل کدوم آیاتیه؟ مثل آیاتیه که سأل سائل و عذاب واقع. سوال کرد گفت اگر راست میگی بگو عذاب بیاد. لحن آیه مثل اون آیاتی است که و امطر علینا حجارتا من السماء، اگر راست میگی بگو عذاب از آسمان بیاید. اینم همون آیه. کلمه قد، قسط، نصیب، معنای اولی. اما ریشه لغت الورقت التي تكتب فيها العطاء، اون کاغذی چرمی که روش حواله رو مینوشتند و میدادند، به این میگفتن قد، همانی که بعد شد سک. سک به شب نیمه شعبان میگن لیلت و سک، لیلت و سک. بعد فارسی ترجمهش میکنیم میگیم شب برات، چون برات حواله بانگی رو برات، سک به فارسی میشه چک، چک. قد به معنای برگ حواله. عجل لنا قدتنا، این حواله عذاب ما رو زودتر بنویسید بدید اگه راست میگید. پناه به خدا میبریم. قبل یوم القیامه، قبل یوم الحساب، تا قبل از این که روز حساب ما فرصت وقت نداریم برای روی. همینجا عذاب کنید اگر راست میگید. عجل لنا. خب عجله هم همیشه اصلا کجاست تعریف عجله؟ یعنی عملی که قبل از وقت باشد. عمل قبل از وقت عجله، ابتداء وقت مصارعه، خارج از انتهای وقت مسامحه، تساهل. عجل لنا، هنوز موعدش نشده برسانید عذاب ما را قبل یوم الحساب. پیامبر خیلی این حرف ها و رفتار ها کشنده و سخت، اما اصبر علی ما یقولون که انشاءالله باید بررسی شود خدمت عزیزان. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.